الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. جلسه اول این مقطع شروع بحث هاست در مباحث فقه الاخلاق. چند جلسه ای به مباحث گذشته یک اشاره کردیم و از شد که این علم که ماهیتش بررسی منابع رسیدن به فضائل و رذایل اخلاقی است، به یک اموری تکیه میکنه که قبل از آن بهش توجه بشود، که در جای خودش این مباحث اثبات میشه و ما هم یک اشاراتی به اون مباحث کردیم که از اون مباحث به عنوان مبانی نام برده میشه. مبانی محور اولیه‌اش که موضوع فقه الاخلاق است، نفس انسانی است که توجه به ابعاد آن بشود و اینکه از شد نفس انسانی به دو بعد کلی تقسیم می شود از نظر هستی شناسی و از نظر اینکه ما در این علم به فضائل و رذایل نفس توجه می‌کنیم و راه‌های تحصیل فضائل و رفع فضائل بهش توجه می شود، از این جهت به چگونگی نفس بحث بر می گرده که آن جنبه عملی را عهده داره، که اینها با هم مرتبط است. جنبه نظری به نفس با جنبه عملی برای نفس در هر مکتبی از شد به همین صورته. در اسلام با یک دید عمیقی به نفس انسانی توجه می شود که اون چگونگی نفس انسان در چگونه شدنش تأثیر داره، چگونگی نفس انسان یک به حال وجود وسیعی که به بعد مادی و زندگانی مادی یک جهتش توجه داره و جهت دیگرش به اون بعد حقیقی انسان و زندگی حقیقی انسان، که اون زندگی حقیقی انسان با این زندگی مادی ارتباط تنگاتنگ داره، با بعد مادی ارتباط تنگاتنگ داره. حالا در تقسیمات این به هر حال مسائل علومی به هر حال مطرح میشه دیگه. جنبه اجتماعی انسان که مربوط به این عالم است، خب علم الاجتماع، جامعه شناسی، این به هر حال در این جهتش دخالت داره. و همینطور که این نشون میده که این علم به علوم دیگری به هر حال وابسته هست، مرتبط هست. اساساً این چنینه، نوعاً علومی که ما داریم بدون ارتباط با علوم دیگر نیست. اونتا این ارتباط ها مختلفه، گاهی ارتباط تنگاتنگه، گاهی نه، یک مناسبتی به هر حال این ارتباط برقراره، که این یه بحثیست. در اینجا هم یه اشاره ما البته قبلا کردیم، حالا برای مباحث دیگر این توجهات رو به هر حال داشته باشیم. در رابطه با بعد حقیقی انسان که از آن به روح تعبیر می شود، ما آیاتی رو در این زمینه برحال آوردیم که فقط اشاره می کنم. آیاتی که بیانگر اون جنبه افاضه این حقیقت است از جانب خدای متعال در این بستر، در این ظرف که از آن به روح تعبیر میشه، آیاتی که نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ روح با بدن که از جهتی اون بعد حقیقی رو نشون میده، از جهتی این بعد ظاهری رو. اینها عمدتاً کاربرد اولیه‌اش لفظ نفس است. که خدای متعال در سوره شمس به این وجود قسم یاد می کند، و نفس و ما سواها. منتها چون این مرتبه همونطور که عرض کردیم با اون جنبه های چگونه شدنش، این چگونه بودنشه، اون چگونه شدنشه که مسائل اخلاقی و تربیتی و اینا مطرح میشه، در ادامه به آن جنبه ها توجه میشود. فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این مفاهیم و این معارف مربوط به اون جنبه عملی نفس میشه. لذا در این راستا نفس دارای مراتبی میشه. یک حقیقته که ما در این حال فقه الاخلاق این رو باید بهش توجه داشته باشیم که عرض کردیم مایز بین فقه الاخلاق و فقه احکام همینه که در فقه احکام به وظایف ظاهری زندگانی انسان و این بعد و حال زندگانی ما توجه داره، البته با اینکه این احکام از جانب خداست، اما این رفتارها را در فقه بررسی می کنند. اول در دو جنبه، جنبه واجبات و بعد محرمات. البته رفتار وسیعه، مستحبات هم و مکروهات اینها هم به هر حال جزء رفتار به حساب میان، اما عمدتاً به این رفتار توجه میشه در فقه، اگرچه در جای خودش باز در روایات ما تأثیر رفتار در حالات رو بهش پرداختند. اما بحث فقهی در همین جهت برای متمرکز میشه، به اون تأثیرات عمل به وظائف یا عدم عمل به وظائف توجه نمیشه از جنبه های برحال خلقی. تأثیرات بین پرانتز دو جوره که یک قسم از مباحثش میفته در علم کلام، عقوبت و مصوبت مربوط میشه به علم کلام که عقوبت و مصوبت در حیطه برحال رفتار و احکام عمدتاً مطرح میشه. البته خب توسعه پیدا میکنه، اما در مرحله اول برای همگان، همه انسانهایی که تحت تکلیف قرار میگیرند، اون مصوبت نسبت به التزام به واجبات و عقوبت نسبت به برحال تمرد از دستورات. این مسائل رو خب توجه داشته باشیم که حیطه های مباحث بر ما از جهت علمی هرچه روشن‌تر بشه برحال بحث خیلی شفاف‌تر میشه. یعنی از هر علمی ما یه تقاضای مناسب با اون داریم، خاصیت این گونه مباحث که مباحث به هر حال لازم مقدماتی است، تفکیک به هر حال حیطه هاست، حیطه های علوم، در عین حالی که اینها با هم مرتبط هم هستند. بنابراین ما در بحث مبانی به این دو جنبه توجه میکنیم از موضوع فقه الاخلاق که انسان شناسی باشه، دو بعدش رو باید در نظر بگیریم. یک بعد وجودی که جنبه نظری پیدا میکنه، یک بعد برحال اتصافی و جنبه های به حال شدن که خب مباحث اخلاقی اون رو بیشتر بهش توجه داره، منتها با توجه به اون جنبه به حال نظری نسبت به نفس. از این جهت ملاحظه میکنیم این سعی که برای نفس در فقه الاخلاق یا فقه التربیه مطرح میشه، اینا به لحاظ اون سعی به حال روح و تعلقات روح با بدن و شؤون بدنی است که شؤون بدنی انسان رو مرتبط با عالم میکنه، که البته خب بحث دیگری هم اینجا مطرح میشه که قهرن قبلا عرض کردیم به بحث جهانشناسی، که اگر بخواهیم موضوع رو درست درکش بکنیم باید ما اون جهانشناسیمون رو که نفس انسانی هم یکی از مصادیق این جهان است خلاصه بهش بپردازیم، که خلاصه محال مفاد جهانشناسی میشه که ارتباطات انسان با موجودات به همین ارتباط ظاهری مادی محدود میشه یا نه انسان هر حال و موجودات همه یک ارتباطات دیگری با عالم غیب دارن، که اون باز بحث ما رو میرسونه به مبدأ شناسی. قرازم اینه که این مبانی در این مباحث بعضی هاش مورد توجه اولیه قرار میگیره، بعضی هاش مورد توجه ثانویه، اما از مبانی به حساب میاد و به هر حال مسئله به هر حال این که ما این شناسایی از نفس رو میخواییم داشته باشیم، این شناسایی ما رو به این شناسایی میرسونه که توجه بکنیم که معرفتمون نسبت به مبدأ چگونه است، ما رو به مبدأ شناسی خلاصه راهنمایی میکنه، که البته باز اینجا یه بحث دیگری هم مطرح میشه که خود شناسایی حقیقتش چیه. این شناسایی که ما به هر حال میگیم از خودمون داریم، از عالم داریم، از ارتباط خودمون با عالم داریم، این ماهیتش چیه، که این یک علم دیگری رو به هر حال ایجاب میکنه به نام معرفت شناسی. مثلا معرفت ماهیتش چیست؟ ما به هر حال چند قسم معرفت داریم و ارزش معرفت به چیه؟ اینها این مباحث به هر حال مبنایی میشه که به همدیگه مرتبطه، که در به هر حال علوم به این مباحث پرداخته میشه. البته در بعضی از علوم بعضی مباحث به صورت اصل موضوعی خلاصه عنوان میشه، خیلی روش عنایت نمی کنن. اما در این به هر حال علم ولو به صورت اجمالی بهش توجه میشه، نه به صورت تفصیلی. به صورت تفصیلی که اینها علوم خاص خودشونه، معرفت شناسی خودش یه رشته میشه. مبدع شناسی خودش خب یه رشته خاصی داره که در مباحث عقلی بهش پرداخته میشه. اجمالاً این معرفت شناسی هم به نوعی برمیگرده به انسان شناسی. اینم بهش توجه بکنی که ما چه هستیم که میتوانیم معرفت پیدا بکنی، این معرفت چیست، به چه بعدی از ابعاد انسان تکیه میکنه. اینا مسائل بسیار مهمی است که اینجا بهش به صورت گذرایی خلاصه پرداخته میشه، اما به هر حال نقش مهمی در مباحث داره. آیا در حال همه معرفت‌های ما کفایت میکنه در خلاصه رسیدن به مسائل علم، یعنی که نه، بعضی معرفت‌های ما مبنایی است، بعضی از معرفت‌های ما بنایی است، روبنایی است. اینا بعد در اینجا خلاصه بهش توجه بشه. به هر حال این مباحث رو اجمالا ما در جلسات گذشته عرض کردیم، حالا عزیزان هم روش دقت بکنند. شاید در این مباحث یه مقداری چون به صورت گذرایی داریم بحث میکنیم یه مقداری سنگین باشه، اما به هر حال باید اینها مورد توجه قرار بگیره. بله، به هر حال اجمالا این بحث رو با بعضی مباحثی که مناسب با این ماه شریف است رو ختم میکنیم، با این بیان که عرض کردیم معرفت به انسان و انسان شناسی با یک دیدگاه علمی ما رو به مبدأ شناسی به هر حال راهنمایی میکنه. منتها همین جای پرانتز کوچکی باز بکنیم، شناسایی ما از خودمون دو جوره. یکی این شناسایی همگانی که هر کسی خودش رو میشناسه، منم، حالات خودش رو میابه، در هر سطحی از سطوح علمی باشد، حتی اون کسی هم که آگاهی های خاص از خودش نداشته باشه، از عالم نداشته باشه، این رو درک میکنه. این درک خود، بچه هم خودش رو درک میکنه، امور رو به خودش نسبت میده و تحولات رو به خودش نسبت میده. این یک دریکه از خوده. منتها اونی که ما بیشتر بهش باید توجه داشته باشیم اون درک تفصیلیه، این درک اجمالیه، اون درک تفصیلیه. درک تفصیلی این که این خود چیست، این من چیستم، آیا من همین اعضا و جواره هم یا حقیقت دیگری که با این اعضا و جواره هست. خب این میطلبه ما بحث علمی بکنیم، این کندوکاو بکنیم که اون درکی که از خود داریم این چه نوع درکیه، با چه بر حال حقیقتی همراهه، اون درکی که از اعضا و جواره داریم این چه درکیه، یعنی نشون میده چه موجودیه، چه درکیه، یعنی چه موجود، چه مدرکیه. خب این نوع درک میشود درک حصولی. همه یه بر حال درکایی که از این قبیل بر حال درک هاست، چه صورت داشته باشه، چه مفهوم، چه تصور باشه، چه تصدیق، این می شود درک حصولی. این خلاصه مدرکش بعد بررسی بشه که این مدرک که این اعضا و جوارحه چه ویژگی هایی داره. ازا به مسئله اثبات روح، که روح یک حقیقت دیگری غیر از این بدنه، و اینکه آن بر حال از قبیل ویژگی های این بدن رو نداره، و این حالا مباحثی در این مسئله مطرح میشه که حالا عزیزان هم توی مباحثشون به حال به این مباحث برخورد میکنند. حالا انسان شناسی فلسفی ازش تعبیر میشه، بحث نفس، تعبیرات مختلف، اینها با کندوکاو نسبت به آثار هر یک از این خلاصه ویژگی ها ما میگیم این چه موجودیه، موجود مادی چه ویژگی هایی داره، موجود غیر مادی چه ویژگی هایی داره، و این منی که ازش تعبیر میکنم و یک حقیقتی با همه فعالیت هام، با همه قوام، گایم بدون اینها من درکش میکنم، این چه موجودیه؟ آیا از قبیل همین موجودات بران مادی است یا نه؟ که این میشود معرفت حصولی که ما را به واقعیت میرسانه، به واقعیت عینی میرسانه، که خوب دقت داشته باشیم که این معرفت حصولی اون معرفت قبلی را شفافترش میکنه. همیشه این چنینه، این خاصیت بر حال انسانه که دو تا دستگاه ادراکی ما داریم به طور کلی. یک دستگاه ادراکی که با خودمونه، که خود واقعیت اینی را درک میکنیم بدون واسطه، و اون خیلی محدوده. یک دستگاهی که واقعیت اینی رو با واسطه درک میکنه، کلا تعبیر ذهن میشه، عقل میشه، حالا حس هم ظاهرشه، که نه البته باز از کردم با بحث معرفت شناسی مربوط میشه. به هر حال این بحث های بر حال حصولی اون مسائل واقعی رو شفافش میکنه. مثلا ما با موجودات این عالم ارتباط داریم، این که مسلمه، این بدیهیه، اما این ارتباط چگونه است؟ این جای سوال میشه. بحث‌های علمی این ارتباط رو شفافش میکنه که به هر حال اینا چقدر تأثیر گذارن، آیا در وجود من تأثیر گذارن یا نه، و همینطور مباحثی از این قبیل. این درک نسبت به ارتباطمون با عالم رو این مباحث علمی روشنش میکنه. لذا این مباحث یه مقدمات به هر حال خاصی داره. اون مقدمات اگر طی نشه ما رو به واقعیت اینی اونطور که هست نمیرسانه. که مقدمات بدیهی و مقدمات نظری که گفته میشه به مفاهیم بدیهی و مفاهیم نظری، این مفاهیم بدیهی و نظری همه در حیطه این قسم از علوم هستند که جنبه اثباتی و جنبه به هر حال راهبری به واقعیت عینی رو عهده‌دار هستند. درباره نفس انسانی هم چنینه، مباحثی که مطرح میشه مباحث علمی به خاطر همینه که جایگاهش اینه که ما که از این حقیقت خودمون آگاهی داریم، همه دارن، این حقیقت خودمون چیه؟ با به هر حال این مباحث روشن میشه که به هر حال این حقیقت یه حقیقت مثلا محیطیست بر اعضا و جواره و محدود نمیشه به اعضا و جواره و امثال این مباحث. به هر حال غرض اینه که ما در این مباحث در مبدأ شناسی هم دو نوع علل حساب معرفت داریم. در مبدأ شناسی هم اینکه از گرم علل حساب یعنی حالا با تقسیم بندی اولیه، ممکنه به هر حال اقسام دیگری هم داشته باشیم که البته به بعضی از این اقسام برمیگرده. یکیش به هر حال معرفت حصولیه که هم به واسطه عقل به دست میاد این معرفت حصولی که مبدأ شناسی باشه، هم به واسطه وحی به دست میاد که معارفی که از طریق وحی به ما میرسه همه اش جزء معارف چی میشه؟ حصولی میشه، که یک درکهای ذهنی لطیف از ارتباط وجودی با ذات اقدس الهی به ما ارائه میده. این یک کلیته که باید بریم توی حال جزئیات و معارف گوناگون قرآن و سنت. اینو به چی از کردم؟ و اینکه به حال ماه رجب رو یه اشاره‌ای بهش بکنی. ماه رجب ماه بسیار شریفی است. یکی از به هر حال راه‌های مبدأ شناسی ارتباط با این دعاهاست که این دعاها این به هر حال واقعیات رو به ما ارائه میدن. یکی از دعاها توی به هر حال مفاتیح هم هست، اللهم یا ذا المنن السابقه والآلاء الواضعه الرحمت الواسعه. بله، یک معرفت هایی از طریق آیات الهی به ما میدن که نفس انسانی هم یکی از اون آیاته. یه معرفت هایی رو نسبت به خود خدا به ما میدن، منتها این معرفت ها چون ما نمیتونیم مستقیم ذات اقدس الهی رو بهش توجه بکنیم، نوعاً با یک جنبه های تنزیهی همراهه که بیانگر این است که ذات اقدس الهی در چه به حال مرتبه وجودی قرار داره. در این دعا هر دوش آمده. از ابتدا ما رو به آیات توجه میدن، اللهم یا ذا المنن السابقه، تا میرسه به اینجا، یا من لا ینعتو به تمثیل ولا یمثلو به نظیر، که اینا بحث داره ها، اینا بعد بحث کرد تا اون معرفت های حصولی ما نسبت به ذات اقدس الهی شفاف بشه. ولا یغلب به زهیر یا من خلق فرزق و علهم فانتق و ابتدع فشرع و علا فرتفع. اینا حالا افعال الهیه، معرفت از طریق افعال الهی. و قدر فاحسن و صور فاتقن و احتج فابلغ و انعم فاسبق و اعطا فاجزل و منح فافزل. تا اینجا باز معرفت از طریق افعال الهی. بعد دو مرتبه حضرت میره توی اون اوج معرفی خدا. یا من سما فی العز ففاتن حواظر الابصار. یعنی اونقدر حق تعالی در مرتبه وجودی سمو داره، عزت داره، چیره هست که اصلا ناظرها نمیتواند اونجا راه پیدا بکنه. و دنا فی اللطف فجاز حواجس الافکار. اما این بعدش بعد مکانینا نیست، بعد مرتبه‌ایه. بعد مرتبه‌ای است که از اون افکار من به خود من نزدیک‌تره. فدنا فی اللطف، در لطف اونقدر نزدیکه که تجاوز کرده از اون خواطر افکار. خب ما می‌خوایم با این مفاهیم رو بشناسیم، او اعتبار به این مفاهیم هم داره، این درک‌ها رو هی به ما میده. این خواص دعاهاست که دعاها حال خواص خیلی عجیبی داره که ما ازش غافل نباشیم. یا من توحد بالملک فلا ند له فی ملکوت سلطانه. در حاکمیت توحد داره، یگانه است، هیچ مقابلی در ملکوت سلطانش، سلطهش نداره. اینا نکات بسیار مهمیه. حاکمیت حق حاکمیت غیبیه. این حاکمیت غیبی رو در اصطلاح قرآن و در دعاها به ملکوت تعبیر میکنن. این حاکمیت ظاهری ملکه که می‌بینیم این آب در من تأثیر میذاره، رفع تشنگی میکنه، این غذا رفع گرسنگی میکنه و همینطور من. این میشود حاکم میشه دیگه. این نیاز منو میکشونه به این جنبه. وقتی که از او استفاده میکنم یک حکومتی بر من میکنه، نیاز رو برطرف میکنه. این میشود حکومت ملکی. خود این رفع نیاز به اذن تکوینی خدا نیاز داره. تا خدای متعال اذن نده این آب رفع تشنگی بکنه، هر مقدارم آب بخوره رفع تشنگی نمی کنه. لذا این معجزات و کرامات تو این وسط قرار میگیره، این رابطه ملکوتی رو قطع میکنه. عاشورا اون شخص زخم زبان میزنه به امام حسین سلام. الان نمیگم ازد میگن که انشاءالله با تشنگی بمیری. هی میگه گل گرفتم، گل گرفتم، هی آب، هرچی آب آمد فایده نداشت. اون ملکوت رو تصرف ملکوتی کرد. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معاویه لعنت الله علیه خلاصه نفرینش کرد که امید از سیر نشی. این سیری رو گرفت از این غذا، ظاهرش سیر کردن این عالم ملکیه. اما این ملک تحت ملکوت خلاصه محکومه. حضرت اون رو میگیره، هی میخورد، گفت خسته شدم، انواع غذاها. لذا اینا همش حساب داره. دامن توحد بالملک فلان دله فی ملکوت سلطانه. خب هر یک از این موجودات یه برحال رابطه ملکی خاص دارن، اما همه اینا تحت حاکمیت یک حاکمه، اون حق تعالی. توحد بالملک، همه اینا در همه مراحل ها بنده با شما صحبت میکنم که خیال میکنم بنده به شما علم میرسانه. نه، بنده یه رابطه ملکی دارم با شما. اونا نمیسان، اونی که این فهم رو میده خداست که با این رابطه چی میشه؟ تحقق پیدا میکنه. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر. این دعا اینه که به هر حال توسلم همین جنبرادرها. مرحوم ابوی ما رضوان الله علیه خیلی اهل توسل بود. گاهی رمود که من مطالعه میکردم به این فهمیدم، یه توسل میکردم یه دفعه میفهمیدم. این توسله این کار رو انجام میده، ارتباط با ملکوت برحال امام که خودش احاطه به ملکوت داره، این برحال تصرف رو میکنه. و تفرد بالآلاء والکبریا فلا ضد له فی جبروت شأنه. حالا باشه دیگه، خیلی برحال دیگه درک نمی کنم دیگه، حالا جبروت چیه اینا، برحال خیلی ما درک نمی کنیم. بعد نمید یا من حارت فی کبریا حیبته دقائق لطائف الاوهام. ما اگر بخوایم بریم در حال حق تعالی درک بکنیم، اونجا حیران میشیم. فکرهای لطیف، درکهای لطیف، مفاهیم لطیف، هر چی میخواد بهتون ساحت حیران میشه. یا من حارت فی کبریا حیبته دقائق و لطائف الاوهام. هم دقیقه میفهمد، هم لطیف. بن حسرت دون ادراک عظمتهی خطائف و ابصار الانام. این دون معنی نزدیکه، نزده، نزد ادراک عظمت حق. این سطح بینایی ها همه حال ناکام میشن. یعنی ما برای تو اون ساحت نباید با این درک های برحال اینجاییمون راه پیدا بکنیم. توقعش توجهی داریم، اون توجه برحال اجمالیه که از کردم این گونه توجهات رو با جنبه های سلبی هی به ما ارائه میدن. یا من انت الوجوه لحیبته و خضعت الرقاب لعظمته و مجلت القلوب من خیفته. وقت اینجا بعدش دیگه سوالات میاد، اصلا که به حاضر المدهت اللتی لا تنبقی الا لنگ. این مدها فقط سزاوار توست. و به ما وعیت بهی علا نفس که لدائی که من المؤمنین. اون برحال وعده هایی که دادی به مؤمنین. و به ما زمنت الاجابت فیه علا نفسک یا اسم السامعین. خیلی این دعای شریفیه، خیلی ابعاد مختلف داره، برای عاقبت هم تعبیراتی داره که ما به هر حال چگونه حرکت بکنیم که انشالله این عاقبت رو پیدا بکنیم که البته به نوعی به مباحث ما هم هر دلت داره که محور بحث فقه الاخلاق سعادت و شقاوت، و تو این دعا هم به این نکات ما رو در حال توجه میده. وقتم لی به سعاده فی من ختمت و احینی ما احییتنی موفورن و امتنی مسرورن و مغفورا و تولنت. خیلی عجیب خرایب خدای تو متولی من بشو، من مسخالت البرزخ، از سوال و جواب برزخ که در اون عالم بتونم به هر حال سوال و جواب داشته باشم. و تولا انت منی من مسالت البرزخ و درعنی منکرن و نکیر. خدایا منکر و نکیر رو بر من نیار، بشیر و مبشر بیا. انشاءالله خدای متعال به حق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و همه ما عنایت بفرماید که بتوانیم با این معارف نورانی آشنایی بیشتر پیدا بکنیم. که البته خب ارتباط تنگاتنگ لازمه با این به هر حال معارف. حالا کلاس هایی هم که تشکیل میشه این هم یه فرصتی است که از این خلاصه فرصت ها هم ما استفاده بکنیم. گاهی فرصت ها همیشه به دست انسان نمیاد. بغتنم الفرص فنها تمر رو مرسه ها، تا جوانی هست و خیلی مشکلات زن و بچه و اینگونه بیشتر نشده، کمی هست اون تا بیشتر نشده، ما برحال فرا بگیریم. نوع مثلا فراگیری میگن زیر چهله، ولی ما که دیگه از خودمون مایوس شدیم. اما شما عزیزان انشالله این رو غنیمت بشمارید. و همینطور به لوازم این معارف که ما برای سعی میکنیم انشالله با عنایت الهی حتی الامکان اون مباحثی که جنبه های کاربردی داره اینجا در حال مطرح بشه که صرفا جنبه های علمی نباشه. منتها خب برای استفاده به هر حال عزیزان سعی بشه که با نظم خاص، نه البته تذکره ها، نه اینکه هر حال مسئله خاصی باشه. این اول شروع، این هفته اولش بودیم شروع شده، ما هم اولش نبودیم، الان اول ماست. این هر حال صحبت ها رو عرض میکنیم خدمت عزیزانی که در این کلاس ها تشریف میارید. به هر حال این مباحث علمی سر جای خودش لازمه، منتها وسیله است دیگه. اینها رو بهش اهمیت بدیم، سعی کنیم که هر حال توی دستورات منیت المرید و اینها این است که به هر حال دوستان قبل از استاد بیاد. اما حالا لااقل با استاد سعی کلاس حال باشند. دومم به هر حال حال و هوا رو، حواس رو عمدتاً به درس و بس تجمع بکنیم که در اون روایت شخص میاد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله سوال میکنه علم چیه؟ حضرت میفرمان که الانسات بله اولی شه یا بله الانسات بله. حالا دوستان پیدا میکنن اگر اشتباه ترتیبش رو عرض کردم اصلاحش بکنم. بله. بعدش هم استماع گوش دادن. حالا انسات نمیم اول با ساده بعد یا اوله تو اصول کافی تو باب علم آمده. انسات یعنی اون تجمع حواس که انسان سعی بکنه که به هر حال خونه مشکل داشته که داری حالا اونه دیگه فراموشش بکنی، البته تمرین لازمه ها، بله، که اینها رو ما به هر حال تمرین بکنیم. اون کسانی که بهره های علمی و معنوی بردن عمدتاً به این صورت، من باز از حضرت استاد زمان علی یه بله پنج دست بله انسات اولش الانسات خیلی عجیبه انسات اولش آمده، یعنی اون تجمع. تا تجمع نباشه استماع ازن داری نگاه میکنه، حواس رفت تو خونه، رفت تو شهرش، رفت بله. حالا این قضیه استادم یادم داره، ایشون فرمود ما وقتی رفتیم خدمت مرحوم علامه جلسات دیگه همه چی فراموش هم میشد، همه چیز رو میذاشیم کنار، یعنی با تمام وجود و از این من استفاده میکرد. ولی یه قضیه هم باز عرض بکنیم خنده داره، مرحوم آیت الله مجتهدی رضوان الله علیه میفهمون که ما خلاصه میفهمیم اینجا تبلیغ این یه آقایی همیشه میاد پای صحبتم، گفتیم دیگه این همه مطالب رو گرفته. روز آخر گفت حاجا این که شما میگی قول یعنی بگو یعنی چی؟ گفت یه آبی ریخ رو وجود ما، گفت میگه بس گاهی این چنین، حالا گوش ظاهری هست و گوشه. ثم قال مه قال الاستماع له، ثم قال ثم ما قال الحفظ له. نگوین خیلی تعبیرات دقیقه، این چهارتا رو یه زمین هم آورده برمیگردن، اما اولی رو زمین نیورده. الانسات یعنی تجمع حواس. الاستماع له، سومی الحفظ له، حفظ آن. حالا حفظ یا در قلب یا در نوشتار که خب نیاز دیگه ما. چهارم ثم ما قال العمل به، عمل به آن. یار علمی عمل به آن مناسب با خودشه دیگه. بعد سوال میکنه ثم ما قال نشرو، ثم نشرو. خیلی عجیبه واقعا، مطالب حکیمانه است. در جوابم ثم آورده، یعنی نشر بعد از همه این هاست. ما اول نشر میدیم بعد میم سواد یاد میگه. کارهای فرهنگی میکنه ترمیت دازه، ما میبینیم که چیزی نداریم میم یاد بگیر. بله اینا دقت داشته باشیم، اینا هم بگیم به دیگران هم خیلی خوبه، البته به اندازه ای که مناسب برای اونا هست، برای ما دیگه خیلی مناسب تره. حالا این جنبه های فرمایشات رو هم دقت بکنیم، بعضی چیزا خود گویندم تازه بهش میرسه. نه اینقدر مطالب اولیا عمیقه که هر چی دقت بکنی مطالب دقیق تر بهش توجه کنیم. به این سمه تاله بنده توجه نشم، میگفتم که نشر بعد، اما سمه خودش یک جایگاهیه، چون سمه برای تراخیه دیگه. تراخی گاهی در کلامه گاهی در واقعیته، این هم در کلامه که بعد از همه اینا داره میاد، هم در واقعیته که ما برها اینطور باشیم. یه نکته بسیار مهمی از این استفاده میشه، از این روایت استفاده میشه که علم به این پنجتا تکیه میکنه. یعنی اگر یکی از این پنجتا نباشه، اون علمی که مورد نظر این اولیا است نصیب ما نشده. خود نشر موجب بازخورد میشه دیگه، هی انسان نقصهای خودشو جهلاشو پی میبره، بعد مبدل به علم میشه. ولی به هر حال انشاءالله سعی کنیم این نکات رو توجه داشته باشیم. این تمرکزها رو به هر صورت که شده باید ما توجه داشته باشیم. جایگاه به هر حال این جلسات انشاءالله حفظ بشه و ما هم انشاءالله و دوستانم سعی میکنن که انشاءالله با پشتوانه های معرفتی قرآن و سنت مطالب انشاءالله همراه باشه. به هر حال ماه دعا و مناجات و استغفار است که خدای متعال فرمود در اون حدیث قدسی در ندای ملک دایی در شبهای این ماه، و غافر و من استغفرنی، من بخشنده کسی هستم که از من طلب مغفرت بکنه. بنابراین با این مسئله هم انشاءالله همراه باشیم. متأخر هر کدام سر جای خودش دیگه، اینطور نباشه حالا سعی کلاس همه تصویر بگیریم و استغفار کنیم میگیم ما استغفار دیگه. نه دست تو راه که داریم میاییم میتونیم استغفار کنیم یا یه جای دیگه. یعنی حالا اینا تذکرات دیگه، انشالله خدای متعال به همه ما توفیق تحصیل علم نافع و عمل صالح رو تا آخر عمر عنایت بفرماید. امشب هم حالا اگر کسی توفیق پیدا کرد، لیلة الرقائب است که حالا رجاءً دیگه این عمل رو ما انجام بدیم. نوعاً چنینه دیگه، مستحبات، چون در حال ما اطمینان به صدور قطعیش نداریم، فرمودن فقها رجاءً انجام بدیم، رجاءً للثواب. حالا اون روایاتی هم که حدیث من بلغ هم روایات متعددی است، مجموعش هر حال نوعا علما بهش عمل کردن و انشاءالله خدای متعال همه ما توفیق این مسیر رو تا آخر عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.